درختان 20% ارزش اقتصادی درخت که ما بهره برداری می‌کنیم 20%شه. 80% دیگه زیست محیطیه. یعنی که چوب و میوه و هر چی شما استفاده می‌کنید 20% ارزش اقتصادیشه. 80%ش ارزش زیست محیطیشه. به خاطر همین ترسیب کربن. مگه میشه من نفس می‌کشم دی اکسید کربن تولید می‌کنم یه چیزی نباشه برعکس عمل کنه که من بتونم زندگی کنم؟ این یک. دو، ما اصلا درخت غیر مسموم نداریم. من با قدرت خدمت شما میگم این کلمه ننویسید اینو، ولی توهینه به خلقته، ولی غلط مسلس که جا افتاده. جا
افتاده
خب الان این
جزید احسن
شما خودتون جواب داد. من ممنونم از سوالت. سوالت خیلی بیشه بود، خیلی بیشه. ببین ما درختان جنگلی داریم، درختان فضای سبزی داریم، درختان چوده داریم، درختان چند منظوره داریم، درختان دانه دار داریم، درختان هسته دار داریم، درختان باقی داریم. ما درخت غیر مثمر نداریم. این درخت ثمرش 80% زیست محیطیه. حالا نگاه کنید هر درخت یه جایگاهی داره، هر درخت یه جایگاهی داره. چناری که به ما ثمر میوه‌ای نمیده عمرش بالای 500 سال. کدام درخت میوه میتونه 500 سال برای ما دوام داشته باشه؟ اصلا یک سند زنده است برای ما. یا سرو اول بود بالای 1000 سال باشه. کدام درخت میتونه گذشته های ما رو به حال وصل کنه؟ هر درختی ارزش ویژه خودش. درخت جنگلی که درخت بلوط، بلوط های زاگرس اگر وجود نداشته باشه 40% آب کشور رو زاگرس تامین بیش از 40%. خب این گونه استراتژیکش گونه بلوط. بلوط در گذشته از خشکسالی ها نسل های ما رو نجات داد. در دوره هایی بوده که هیچی نبوده تو ایران بلوط مصرف کردن، نان بلوط خوردن، در زنده ماندن، گذران کردن. نمیگم این اتفاق در آینده میفته، خدا کنه هرگز نیفته و نخواهد افتاد بر اساس علومی که ما داریم. اما جذب ریزگردش چه کار میکنید؟ یه درخت جنگلی که بدون اینکه شما هزاران ضربه میخوره، دام از زیر، تیشه از بالا، نمیدونم، ولی باز نگه داشته خودشون. این جنگل ها مهمن. گونه های گیاهی، ببینید تنوع گونه‌ای برای ما مهم. 1658 گونه گیاهی در استان همدان داریم. در ناحیه داغ اکولوژیکی ایران آناتولی، حالا وقت نیست من ناحیه داغ اکولوژیکی رو توضیح بدم براتون، فقط یک خلاصه میگم. نواحی هستن که 5 تا ناحیه بیشتر ما در دنیا نداریم. نواحی هستن که بیش از 2500 گونه گیاهی رو دارن و متاسفانه بخشای از این گونه ها در حال انقراض هستن در این نواحی، به دلیل هم دستکاری‌های بیش از اندازه انسان در مصرف انرژی و تغییر آب و هوا و خیلی عوامل دیگه، و هم اینی که ما کمک نمی‌کنیم. یعنی جنگلی که نسل ما رو نجات داده و نسل ما رو به حال رسونده، الان خودش نیاز به ما داره که حفظش کنیم. این گونه های گیاهی برای ما مهمه. تنوع گونه ای، شما وقتی که یک هکتار مرتع رو شخ کنید، تبدیل به زراعت بکنید، بیش از 100 گونه گیاهی رو بذارید کنار، رو جاش یک گونه بکنید. اونم باید باشه، اما سر جای خودش، با استعدادیابی. تعریف استعدادیابی اراضی اینه دیگه. دیگه land use planning، استفاده درست از سرزمین با استفاده از کیفیت اراضی، یعنی land quality، ما برسیم به land requirement، یعنی نیازهای استفاده از سرزمین. به نظر من هیچ نیازی به اندازه حفظ جنگل‌ها و مراتع برای من و برای نسل‌های آینده مهمتر از این نیست. یعنی در سایه حفظ منابع طبیعیمون میتونیم هم بخش کشاورزی خونی داشته باشیم و هم صنعت رو در خدمت هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، خدا قوت، نوری هستم، خبرگزاری ایسنا. آقای مهندس میشه بفرمایید که سطح جنگل استان همدان چقدر هستش و ما چه میزان از اراضی ملیمون قابلیت تبدیل شدن به جنگل رو داره؟ چون شما فرمودید که توی این طرح باید 6500 هکتار سطح داشته باشیم. بفرمایید که چه میزان از اراضیمون قابلیت تبدیل شدن به جنگل رو داره و چه گونه هایی برای استان همدان در نظر گرفته شده؟ در زمینه اون 45000 هکتار غنی سازی که فرمودید دقیقاً توضیح بدید که چه اقدامی قرار هست انجام بشه، مربوط به کجا هستش این 45000 هکتار؟ یه موضوع دیگه ای که میخواستم مطرح کنم با شما، خبرگزاری ایسنا هر ساله با همکاری روابط عمومی منابع طبیعی بحث درختکاری رو داره، ولی خب این درختایی که نهالایی که از شما میگیریم ما خودمون جانمایی میکردیم، با همکاری ادارات میبردیم تو سطح شهر میباشیم. امسال ازتون درخواست داریم که مکانش رو خودتون بفرمایید، چون فرمودی که مکان محور میخواییم باشه، اگر که امکان داره مکانش رو هم خودتون بهمون بگید که ما نهالایی که ازتون میگیریم رو ببریم اونجا کشف کنیم. متشکرم.
ممنونیم. اولا من تشکر میکنم، ما تلفنی خیلی مزاحم شما هستیم، همیشه خبراتون خیلی دقیق و جامع خیلی زیبا درج میشه و میبینیم. ممنونیم ازتون. با سوال شما هم ویژه هست، ببینید چه گونه هایی. من گفتم خدمت شما، کمیته علمی ما قبلا ما کمیته فنی داشتیم، کمیته فنی خودمون بود و شاید یه نفرم مهمان از جای دیگه دعوت. اما الان هم دانشگاه، هم مرکز تایید ها و حتی مردم عزیز میتونن پیشنهاد بدن. ما گونه هایی را کش میکنیم. ببینید استان همدان در یک فلات بلندی واقع شده، هیچ آبی از هیچ استانی وارد استان همدان نمیشه. 4 تا حوزه آبخیز داره، قرچایی که به سمت سد ساوه میره، گاما سیاه که به سمت خلیج فارس میره، خدمت شما عرض کنم که سفید رود به سمت خزر میره و یک حوزه کوچیکی هم داورود یا داوشان که در بندیخان عراق میره، از اونجا باز به خلیج فارس میرسه. استان همدان یک استان شرابلنده، یعنی در واقع گونه های استقرار در جنگل ها و مراتش هست، یک گونه های خشبی و چوبی، پای کوتاه و درخچه‌ای که ما باید بعد زونهای کوچیکی رو جنگل‌های تیپیک رو داریم، مثل جنگل بیان، مثل فارسبان، مثل سیادره، اینا در نهاوند و یه قسمت لکه های خیلی کوچیکی باز در توی سرخان، در سرخان، در جای دیگه، در لشکردر، ملایق. اما این نیست که ببینید، من خدمت شما گفتم اگه ما سالی 6000 هکتار هم کار کنیم، همین 45000 هکتار رو چندین سال طول میکشه تا بتونیم به این غنی سازی بکنیم. ما تا پوشش 5% 5 تا نهایتا، من فکر میکنم خودم هم تو جنگل مطالعاتی داشتم از قبل، 10% 11% اکثر تا پوشش ما هست و زونای خیلی خیلی کوچیکی داریم که تاج پوشش بالای 50% هست، که به 1440 بیشتر از این نیست. پس ما عرصه داریم برای جنگل کاری، عرصه داریم و خود احیای جنگل های استان. جا برای کار زیاد هست، بخش عظیمی هم مشارکت هست. گونه ای داریم به نام صنوبر. گونه ای صنوبر، اصلا اسم لاتین صنوبر اسم علمیش هست پاپیلوس، پاپیلوس نیگرا، پاپیلوس آلبا، پاپیلی، پاپیکل، از درخت مردم. چرا درخت مردم؟ خونه های قدیمی روستایی همش از چوب صنوبر بود، چوبی بود. زلزله می اومد از کفش یک باکس، یک جعبه درست می کردن از کف و سقف و همه به هم بس می شد، هیچ اتفاقی نمی بود. من از مستنهای خودمون سوال کردم که زلزله هایی که قبل اومده حتی یه زخمی هم ندادن روستاها، زلزله های خیلی بزرگ. این بیچرخید اما هیچیش نمیشه. چوبی بود، سبک بود، یه تیکه گل میخوردن لابلای اینا گل میزدن و بالاخره بعدش هم سفید میکردن و زیبا میگردن. چقدر زیبا بود این سبک سازی هایی که در روستاها بود. این درخت مردم میشه توسعه داده بشه در حاشیه مزارع. آب داره عبور میکنه، آب داره کشاورزی داره عبور میکنه. حاشیهش سنوبر کاری کنیم، دو ردیف سنوبر بزنیم زیگزاگی فاصله یک متر. اینا هم هوا میده به من به زراعت ها و هم یه بادشکن هست و همین که بکنم. یا سنجد در مناطق بیابانی ما هم یه سال دو هزار تا سنجد رو آقای شجاعی و همکاران تولید کردن که اینو برای مشارکتی عرصه‌های بیابانیمون میخواییم استفاده کنیم. این بحث گونه ها که فرمودید، خب اگه من بخوام اسم بیارم تو جنگل گونه های ما تا حدودی بنه هست یا پسته وحشی، خدمتش مرز کنم، بلوط هست، سیاتلو هست، پالیاروس اسپینا کریستی، نمیدونم گونه های دیگه حالا های شجاعی اینا رو بگه به من کمک کنه، زازاله هست، سماق هست، توت هست. توت، ببینیم توت، بروس آلبا، یه گونه بسیار بسیار ارزشمندی که میتونه در مرغانداری ما کمک کنه. با اگه کسانی باشن بخوان، ما در تولیدنهاش الان بخش فنیمون برای توت دارن کار کنن، بخوان توتستان ایجاد کنن، ما نهالش رو میدیم، بعدا نوغانداری کنن. کار بسیار خوبی که از دورش ها انجام میشده ولی الان تا حدود اینا رو نداریم. میتونیم توی قسمت ها هم کمک کنیم. و نمیدونم سوال جواب دادم خانم نبیر.
فقط سطح جنگل ها مونده.
سطح جنگل ها گفتم خدمتون.
نه الان در حال حاضر
45,700 هکتاره که شامل اراضی جنگل، جنگلکاری ها، ذخیره‌گاه های جنگل، پارک های جنگلی و جنگلکاری های حاشیه جنگل هست. سوال.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشی و همچنین تبریک هفته منابع طبیعی، سوال من این هستش چرا شما به جای اینکه تلاش میکنید این بالاخره اتفاقات خوب در حوزه منابع طبیعی بیفته، هیچ برنامه‌ای برای توسعه حوزه آبخیزداری در استان نداری؟ اگه ما بتونیم حوزه آبخیزداری رو در استان توسعه بدیم، هم آب استان حفظ میشه و هم استان داره یک سرمایه درختان سرسبز میشه. به جای اینکه ما مثلا الان که هر سال 100 در کشور خشک میشه، خب این به جاش این که به هزینه هایی که ما برای ساخت سد انجام میدیم و آب کشور رو در واقع یه جورایی تمام میکنیم، حوزه آبخیزداری ایجاد نمیشه. در صورتی که ساخت حوزه آبخیزداری در حال حاضر بین 50 تا 60 میلیارد تومانه، اونقدر هزینه ای نداره. حالا با وجود اینکه در کنارش هم حوزه آبخیزداری به طور ثابت 3-5 نفر مشغول به کار میشن، این در واقع وظیفه شما هستش که به عنوان کسی که دغدغه منابع طبیعی و فضای سبز رو در کشور دارید، وقتی که شما ساکت بشینید خب کسی دیگه درک نمی‌کنه این موضوع رو و چرا اصلا در این زمینه تبلیغ نمی‌کنیم یا فرهنگ سازی در بین مردم انجام نمی‌شه؟
ممنونیم. ببینید بحث آبخیزداری تا سال 97 یک حرکت خیلی تندی بود، اما از سال 97 سه سال پشت سر هم از اعتبارات مقام معظم رهبری تغذیه شد، کارهای خیلی خوبی شد. طی 97، 98 و 99 از صندوق توسعه ملی 85 میلیارد تومان به ما اعتبار دادن و تونستیم حدود 100 هزار هکتار رو آبخیزداری انجام بدیم. اما فرمایش ما متینه. ببینید ما مطالعاتمون بیش از اینه، حدود 670 هزار هکتار مطالعه داریم که اینا نیاز به اعتبار دارن. البته اینجوری نیست کاری انجام نشده باشه. در سفر ریاست محترم جمهور ما 300 میلیارد اعتبار گرفتیم برای آبخیزداری که همین امسال تا حالا 52 میلیاردش محقق شده، قراردادها بسته شده، حدود 30 هزار هکتار در دستور کار هست. اما حرکت کند، یعنی این فرمایشون درسته. من فراتر از آبگذاری رو توصیه مدیریت جامعه حوزه های آبی است. اگر ما به دنبال این باشیم، در مدیریت جامعه حوزه های آبی فقط سازه بتونی و سازه خدمت مرزی مکانیکی و اینا نیست. ما سازه های مکانیکی رو برای چی میزنیم؟ برای این میزنیم که در کوتاه مدت اولا رسوبات رو بگیریم، ثانیا حرکت و سرعت آب رو در بازه های خطرناک رودخانه کاهش بدیم که سیل کم بشه. اما اگر پوشش گیاهی ایجاد نشه، همین که من خدمت شما گفتم، جنگل و مرتع احیا نشه، بلافاصله این سازه ها پر خواهند شد و تبدیل به یه آبشار میشن و ارزش خودشون از دست میدن. در مدیریت جامعه حوزه های آبخیز، جنگل کار خودش رو میکنه، مرتع کارش خودش رو میکنه، آبخیزداری کار خودش رو میکنه. خدمت شما عرض کنم سایر کارکردهای حوزه آبخیز باید به کمک بیاد. مثلا توانمندسازی جوامع محلی برای اینی که شغل‌های جایگزینی که به جای شغل‌هایی که فشار داره به طبیعت باید آموزش داده بشه، از جمله مثلا صندوق‌های خردی که برای خانم‌های خانه‌دار، مثلا ما در فارسوان داشتیم عنوان یه پایلوت، ما یه دونه حوزه مدیریت جامع داریم در فارسوان، واقعا تجربه موفقی بوده. 7 گام داره. در این 7 گام به دنبال این هستیم که مردم خودشون از طبیعتشون محافظت کنن. نمیدونم زنبورداری چی میشه، اینا باید سایر ادارات به کمک ما بیان. ما که چی نیستیم، تخصصمون این نیست، اما در مدیریت جامع حوزه های آبخیز که Integrated Watershed Management هست، این خیلی میتونه کمک کنه. کمک کنه که بار فشار رو از منابع طبیعی کم کنه. برای اینی که شروع کنیم به کار که حوزه آبخیز رو به قول معروف نگهداری کنیم، اون سازه هایی که شما میگید لازم و ضروری هست در از ابتدا باید زده بشه که ما یکی از اعتبارات خوبی که استانداری محترم سازمان مدیریت کمک کردن به ما و عدد خوبی رو گذاشتن، بخش آبخیز داریم.
نسبتاً توی سطح استان همدان حالا فعلا یک مورد هست. نیاز استان رو چند تا حوزه آبخیز داری شما برآورد میکنه؟
ما 4 تا، من توضیح دادم، 4 تا حوزه بزرگ داریم. حدود 92 تا زیر حوزه رو تا الان یه جوری بالاخره دخالت کردیم درش، یا مطالعه کردیم یا بخشش اجرا کردیم یا کامل اجرا کردیم و بستیم. اما اینی که من بخوام عدد به شما بدم، با عدد و رقم این درست نمیشه. عدد و رقم یک بحث قضیه است، مشارکت مردم. بازم نگاه کن، من اشاره کردم اگر شما یا آبخیزداری انجام بدید اما فرسایش بالادست بالا باشه، تراکم دام بالا باشه، فرسایش بالا باشه، بلا فاصله اینا تبدیل به آبشار میشن، میان پر میشن و حتی برای نگهداریشون اداره به تنهایی نمیتونه. بعد اگر ما آبخیزداری میکنیم، سازه میزنیم، اینا رو تحویل بدیم و مردم عزیز اینا رو لایروبی کنن، همونجوری که جوب کشاورزیشون رو دارن لایروبی میکنن. اگر بدونن چقدر ارزش داره این کار آبخیزداری و تغذیه سفره‌های زیرزمینی رو چیکار میکنه، چقدر اهمیت داره، میان همین هم لایروبی میکنن که نیاز به کمک داریم. ما تنهایی نمیتونیم کار انجام بدیم، حتما باید جوامع محلی با ما همکاری کنن.
این هم نیازمند همکاری شما توی حوزه فرهنگی هستش دارید. و تبلیغات دارید. شما هم در این زمینه ضعف دارید.
فرمایش رو قبول دارم، چون ببینید من نمیدونم ببینید توضیح بدم خدمت، من اصلا قسمت زمین رو برای شما توضیح ندارم. یکی از مشکلاتی که در بحث فرهنگی ما داریم، متاسفانه نه این همه مردم نیستن، بخشهایی از جمعیت فکر میکنن مراتع زمینه برای باگذاری. مرتع من توضیح دادم یک تنوع زیستیه، مرتع زمین نیست برای باگذاری. و خدمت شما عرض کنم که یکی از گرفتاری هایی که منابع طبیعی داره در بخش بس واگذاری هاش هست. اینقدر سرگرمش میکنن که دیگه کار اصلیشو واقعا به اونطوری که میتونه نمیتونه انجام بده. نیروی انسانی که منابع طبیعی به کار بگیره باید بره تو بحث احیا کار کنه. ما حفاظت کردیم از عرصه هامون با کاداسترمون، کل استان کاداستر شده، حمایت بالاخره دولت بوده، حمایت قوه قضاییه بوده در بخش ثبت، کار بزرگی بوده، تثبیت مالکیت انجام شده. اما برای اینی که عرصه هامونم بخوایم بدونیم کجاهاش واگذار باید بشه کجا نشه، باید استعدادیابی بشه، باید آمایش سرزمین بشه، باید مشاور به کار گرفته بشه با اندک نیروی انسانی که هست. من فقط باید خدمت شما عرض کنم که 80% انرژی رو برای این بذارم که مراتر از دست ندم، که بالاخره اینا مال نسل های آینده هست، شوخی ندارن، هیچ شوخی ندارن. و اگر این استعدادیابی ها انجام بشه، بالاخره اراضی که لازم هست، توسعه نیاز در کشور، مگه شما میتونید توسعه رو حذف کنید؟ اما سر جای خودش مرتع درجه یک تبدیل نشه، پوشش گیاهی مرتعی و تنوع زیستی بالا تبدیل نشه، و انرژی زیادی ما باید بذاریم برای بحث واگذاری ها که اصلا بخش واگذاری در جهاد کشاورزی هست. ما تخصیص زمین فقط میدیم، انرژی بسیار بالایی رو باید بذاریم که تلاش کنیم که اون چیزی که مراتع درجه یک من هست بماند برای نسل های آینده. اگر این استعدادیابی اراضی با یک ترکیبی از یک کار قانونی بسیار قوی و دانش محور انجام بشود، منابع طبیعی هم خیلی میتونه به عرصه های احیایی خودش بپردازه و انرژی بیشتری بذاره. ممنونم. سوال
ببخشید بعده من یه توضیح بدم. ببخشید ما یک ساعت 12 بعد استانداری باشیم آقای مهندس، یه مراسم تقدیری هم با حضور شما از دوستان بکنیم، بعد آقای مهندس شجاعی فر و جناب سرهنگ هستن. حالا سوال جناب آقای
یه سوالی هم ما داشتیم،
فقط سوالا 5 ان شاءالله جمع بشه که تقدیر رو ما دیگه
برای افراد مختلف جامعه که حالا با طبیعت ارتباط دارن، کهنه برده اینا، مقدور هست؟ آیا فنی هست؟ تخصصی هست یا نه؟ ببخشید.
ممنونم سوال ویژه‌تون. ببینید قانون داریم ما برای مسکن. شما خط حریم در هر شهری به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برسد، ما موظفیم اراضی داخل حریم رو تحویل راه و شهرسازی بدیم برای توسعه شهری. البته ماده 8 قانون اساسی بهره‌وری استثناءاتی گذاشته، اگه نهالستانی داشته باشیم، جایی مناسب پارک باشه، اینا مستثنا هست، بقیهشو باید تحویل بدیم، قانون مشخص کرده برای. و در روستاها ماده 4 ساماندهی عرضه مسکن، اونم بازی طرحی میاره با اون طرحی که مستوب کارگروه خودش میشه، ما موظفیم اراضی رو تحویل. این چارچوب قانونی که در بحث مسکن ملی هم همکاری شده و عرصه‌هایی که حریم بوده رو ما تحویل دادیم که برای توسعه مسکن ملی انجام بشه. راجع به بحث بذرتون ببین، اصلا امسال آیه شجاعی توضیح میدن بوده 600 هکتار ما بذرکاری با مشارکتی داشتیم، حضور دادیم به همیاران طبیعت، به دامداران، به اینا. البته اینم باز بله، اینم باز باید دانش محور و کمیته علمی محور باشه. هر بذری نمیتونیم، بعضی بذرا
بذرکاری مشارکتی
آلالپاتی دارن، یعنی به قول معروف این که بعض جونی ممکنه نباشه، حتما باید اون بعض مناسب اون عرصه باشه که
مشکلاتی رو در بزرگ رو به من گفتم درست تموم شد. این همه کتاب چیه تو زندگی ما که این لوحه رو باید میکنم اون پشت کتاب چیه
اخیرا یه بحثی هست تو بحث طرفداری یعنی درخت‌های گردو مثلا چیزی که واقعا زودتر بهره برداری میشه بود اینها بحث درخت اسرائیلیه از اسرائیل میاد چقدر این موضوع سنده و این موضوع هم من بگم حالا بحثی که خبرهای خوشی از نهاوند میرسه نه اینکه شما مخواهد دارین نهاوند سراب گیان نهاوند به زودی با حمایت قاطر مسئولان به یک قطب گردشگری تبدیل میشه نظر به قرارداد با همیاری شهرداری این اداره کل چه حمایت‌هایی قرار از این منطقه انجام بده یه بحث کوخاری و زمینخاری و حوزه زاگرس هم بگیم
ممنونی معرفی نفرمودید
من خوردم هم نشرندیش سیمند
بسیار راجع به درخت گردو ببینید اون چیزی که وظیفه ما هست حفاظت ذخیره گاه‌های جنگلی هست که گونه اصلی ما در ذخیره جنگلی گردوی ایرانیه جوگلانس ریگیون و اون چیزی که باقات توصیه میکنن با این تفاوت اونهای چندل دوگلانس نیگرا اینا پای کوتاه‌ترن وزن بیشتری میدن پوست کاغذی ترن برای بردارشون میکنن ولی ما ژنتیک باید حفظ کنیم ما در حوزه مناطقی اگر گردو بکنیم گردو جنگل میکنیم وظیفه ما نیست و هیچ وقت به سمت اون گردوها نمیریم گردوی اسرائیلی هم اصلا وجود نداره این خدمت رو میگم گردوی نیگرا هست که بعضیا بهش آمریکایی میگن بعضیا بهش گردوی ترکیه‌ای میگن بالاخره اسمای مختلفی اون اسم علمیش هست که ما میشناسیم و ما اون چیزی که اگه توسعه داشته باشیم خودمون گردوی جنگلی رو ما توسعه میکنیم چرا که ارتفاع میگیره این گردو شما اگه توسعه‌مون هم نگاه کنید مردم سر زمین محدودی دارن از ارتفاعش استفاده می‌کنند ولی در دشت‌های پست اون گردوهای جدید می‌تونه جوابگو باشه اما در ارتفاعات همون گردوی بومی که دارن به نظر من خیلی موثرتره که البته اینا خودش بخش تولیدات گیاهی کشاورزی این رو پیگیری می‌کنن و علمی هم کار می‌کنن مشکل خاصی در این خصوص نیست بحث گیان رو خب گیان یه چارچوب خاصی داشت به واسطه اینه که در حریم شهر گیان قرار داشت ما به شهرداری داده بودیم
گناهی ایرانی رو باید قدیم این کشور رو ایرانی
رو قدیم این
کشور رو آمده چیز ایرانی
زحماتی هم کشیدن، کارایی هم کردن اما خب به این رسیدیم، به این چارچوب رسیدیم که به یک شرکتی بدیم که قوی تر عمل کنه، امکانات بیشتری داشته باشه و این کار انجام شده، تفاهمنامه تنظیم شده ایشالا به دنبال این هستیم که به صورت مدرسه یه قرارداد رسمی و دقیقی نوشته بشه که کل اون پولی که از عرصه گرفته میشه خرج خود محیط جنگلی بشه این محیط جنگلی که جنگل گیان داره واقعا منحصر به فرده خیلی باید دقت بشه رو اون سایت جنگل
در خصوص فروچاله ها برنامه بحثی داریم حوزه فروچاله ها تهدید ما
ببینید ما در کلن از بعد از اصلاحات ارضی در برداشت آب از سرزمین خیلی موفق نبودیم دلیلش هم این بوده که مالکیت ها خرد شد و خرید فروش شد و چاهایی زده شد از بعد از اصلاحات ارضی و این هی تشدید شونده بود در کنارش تغییر آب و هوا رو داشت ریزش ها کمتر شد خوش سالی ها اومد و این باعث شده که شما دیگه آب سرزمینی رو وقتی تخلیه کنید خب قطعا اتفاقات میفته ما تشکیلاتی که در لحاظ زمین شناسی حالا ما فرصت هم نیست داریم خیلی وقت نیست بود
دوستان آقای مهندس شجاعی فر و جناب زمینی توی جلسه حضور دارند من میگم باز از شما پوزش میطلبم که بعد به این آقای استاندار در حیرت توی محبتی واسنده در نمادین درکاری بکنم ببخشید فقط تقدیر از شما رو من انجام بدیم با حضور مهندس قضایی بابت زحماتی که توی یک سال کشیدیم و خیلی ممنونیم از شما. انشاءالله که میگم این همکاری ها و این ارتباطات گسترش پیدا بکنه در امر تعداد رسانی بحث منابع طبیعی،